ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه آمریکا با قدرت‌های اصلی اروپا در مورد ایران به بحث و گفتگو پرداخت. وزرای خارجه روسیه و آمریکا تنش ایجاد شده با ایران را به بحث می‌گذارند. دانشجویان دانشگاه تهران به سلب آزادی پوشش و برخوردهای امنیتی اعتراض کردند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در محل شورای اروپا در بروکسل با همتایان خود از کشورهای آلمان، بریتانیا و فرانسه در مورد ایران به گفتگو پرداخت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قدرت‌های اصلی اروپا به رویکرد سختگیرانه آمریکا در مورد ایران انتقاد دارند. وزیر امور خارجه آلمان هایکو ماس پس از دیدار دو جانبه‌اش با همتای آمریکایی خود تأکید کرد: ما در مورد تحولات و تنش‌ها در خاورمیانه نگرانیم و نمی‌خواهیم شاهد افزایش تنش در آن منطقه باشیم. سفر وزیر امور خارجه آمریکا به بروکسل در آخرین دقایق اعلام شد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه میگوید که در دیدار با مایک پامپئو همتای آمریکایی خود تنش ایجاد شده با ایران بر سر اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام را به بحث خواهند گذارد. وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه امروز پس از ملاقات با همتای چینی خود وانگ ای در نشست مطبوعاتی مشترک از امیدواری خود به تعهد اروپا نسبت به برجام گفت.
Рассчитываю, что все-таки европейцы будут придерживаться того, что записано в резолюции Совета Безопасности, утвердившей совместный всеобъемлющий.
امیدوارم در نهایت اروپایی‌ها به آنچه در برجام نوشته شده و به تایید شورای امنیت رسیده وفادار باشند. فردا اینجا از مایک پامپ می‌خواهیم روشن کند آمریکا چگونه قصد دارد از بحران ناشی از تصمیم یک جانبه خود خارج شود. پایان نقل قول از وزیر امور خارجه روسیه. به گزارش خبرگزاری تاس، قرار است روز سه‌شنبه وزرای امور خارجه روسیه و آمریکا در شهر بندری سوچی با یکدیگر دیدار کنند. بنابر اعلام دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین، این دو پس از دیدار دو جانبه خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار خواهند کرد تا در مورد موضوعات بحث شده گفتگو کنند. روز دوشنبه شماری از دانشجویان پردیس مرکزی دانشگاه تهران با تجمع در محوطه دانشکده فنی و همچنین دانشکده هنرهای زیبای این دانشگاه به آنچه حضور گشت دانشگاه و نیروهای امنیتی خواندند اعتراض کردند. دانشجویان معترض مدعی بودند که تعدادی از دانشجویان این دانشگاه با گزارش این افراد به دلیل بی‌حجابی به کمیته انضباطی احضار شدند. در رویدادهای امروز در دانشگاه تهران برخی نیروهای بسیج که شمار آنان بنا به برخی گزارش‌ها تا 300 نفر هم ذکر شده در مقابل کتابخانه دانشگاه، ورودی دانشکده هنرهای زیبا و در سالن آوینی این دانشگاه با دانشجویان درگیر شدند و اجازه خواندن بیانیه دانشجویان را ندادند. مجید سرسنگی، معاون فرهنگی دانشگاه تهران، در مورد وقایع روز دوشنبه این دانشگاه به خبرگزاری دانشجویان گفت: هیچ نیروی امنیتی یا گشت ارشاد در دانشگاه تهران حضور نداشته و ندارد و هیچ دانشجویی به دلیل پوشش حجاب به کمیته انضباطی دانشگاه احضار نشده. دانشجویان دانشگاه تهران در هفته گذشته شاهد حضور و استقرار نیروهای حفاظت فیزیکی زن در همراهی ماموران حراست در قالب گشت دانشگاه به منظور دخالت در امر پوشش خود بودند. از این رو پیشتر برای اعتراض روز دوشنبه در مقابل پردیس هنرها اعلام تجمع کرده بودند. و اما فرهنگ قویمی از رادیو فردا در گزارشی از منظر جامعه شناختی به موضوع نوع پوشش زنان در ایران و حرکت‌های اعتراضی به این مسئله پرداخته است. بشنویم از او.
اعتراضات روز دوشنبه دانشجویان در دانشگاه تهران در پی برخوردهای اخیر حراست دانشگاه درباره نوع پوشش دانشجویان دختر در سطح گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافت. بر پایه ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، دانشجویان با در دست داشتن نوشته‌هایی در اعتراض به محدودیت‌های تازه درباره پوشش، شعارهای مختلفی سر می‌دادند، از جمله پوشش انتخابی حق مسلم ماست و آزادی انتخاب حق مسلم ماست. در چند سال اخیر در پی حرکت‌های انفرادی مانند پیاده روی بدون حجاب در برخی خیابان‌ها یا حرکت موسوم به دختران خیابان انقلاب که زنان روسری خود را بر سر چوبی نهاده و در نقطه‌ای بلند می‌ایستند و اعتراضاتی از این قبیل علیه حجاب اجباری را می‌توان گاهی در برخی شهرها شاهد بود. هر سال نیز با آغاز فصل گرما در ایران مقام‌های انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی طرح‌هایی برای آنچه که بدحجابی می‌خوانند به اجرا می‌گذارند. با این وجود اعتراض زنان و دختران به حجاب اجباری همچنان ادامه دارد، اما از منظر جامعه شناختی این حرکت‌ها تا چه اندازه در شهرها از زمینه اجتماعی برخوردار است؟ مهرداد درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد در پاسخ به این پرسش چنین میگوید:
این واقعیتی است که جمهوری اسلامی ایران طی سالهای متمادی یکی از اصلی ترین دغدغه‌های ذهنی خودش رو مقابله با آنچه که به نام بدحجابی میشناسه، توان و نیروی خودش رو به مقابله با بدحجابی اختصاص داده و از اونجایی که حجاب براش یک جنبه کاملا ایدئولوژیک داره، به نوعی بخش از نماد و پرچم ایدئولوژیک جمهوری اسلامی به شمار میده، از این نظر خیلی براش مهمه که جامعه به اصطلاح با بدحجابی یا با بیحجابی این نماد اقتدار جمهوری اسلامی رو برهم نزنه. بنابراین هر وقت به دلایل گوناگون این گرایش در جامعه گسترش پیدا میکنه که بدحجابی یا بیحجابی به پرچم اعتراضات اجتماعی یا به پرچم حتی نیازهای طبیعی مثل این که در تابستان گرما واقعا زنان خفه میشن از دست این حجاب اجباری و بنابراین میخوان بیحجاب یا باشن یا حجاب کمترین جنبه اون پوشش رو داشته باشه، جمهوری اسلامی سعی میکنه با نوعی کنترل پلیسی بیشتر، با نوعی تخدیری بیشتر با این روند مقابله کنه، چون که میدونه اگر بدحجابی یا بیحجابی در جامعه توسعه پیدا بکنه به طور جدی یکی از اصلی ترین نمادهای اقتدار ایدئولوژیک حکومت به زیر سوال رفته.
از سوی دیگر طرح‌های کنترل پوشش شهروندان و حجاب اجباری که در ایران بر زنان اعمال می‌شود همواره با انتقاد نهادهای مدنی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر روبرو می‌شود. مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار آزاد و فعال مدنی مدافع حقوق زنان که بنیانگذار صفحه فیسبوکی آزادی‌های یواشکی است در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
در طول همین دو سال گذشته رو فقط نگاه بکنیم، این زنان و شهروندان عادی بودن که موضوع آزادی انتخاب و مالکیت بر بدنشون رو تحمیل کردن به رسانه‌های غالب، یعنی صدای بلند و رسایی که در جامعه جهانی شنیده میشه به خاطر اعتراضاتی هست که مثل علنی کردن آزادی‌هایی که جمهوری اسلامی یواشکی کرده یا بالا بردن پرچم اعتراض و رفتن روی سکو که منجر به بازداشت گسترده هم شده. شما ببینید در یک روز فقط 29 نفر رو خود پلیس اعلام میکنه به جرم پیوستن به کمپین چهارشنبه سفید بازداشت میکنه، یا اینکه اخیراً هم 3 تن از زنان کمپین رو فقط به دلیل اینکه گل هدیه دادن در مترو به زنان با حجاب تا به اونها بگن که بیایید شما هم به کمپین ضد حجاب اجباری بپیوندید، اونها رو هم زندانی کردن. بنابراین من فکر میکنم راه نتیجه دادن این اعتراضات عبور از یک مبارزه فقط سنتی هست، به این دلیل که ما در یک جامعه مدرن زندگی میکنیم و تجربه زیسته ما در جمهوری اسلامی نشون میده که تا این اعتراضات منجر به فشار جامعه جهانی نشه جمهوری اسلامی با شدت بیشتری سرکوب میکنه. شما ببینید جدیدترین شاهد اثر بخش بودن فشار خارجی تعهد فدراسیون جودو هست که به انجام مسابقه با همه کشورها منجر شده، یا همون دوره کوتاهی که اجازه دادن زنان وارد استادیوم بشن فقط به دلیل فشار جامعه جهانی بوده که متأثر از مطالبه زنانی بوده که در داخل ایران نافرمانی مدنی کردند. بنابراین من فکر میکنم بدون حمایت یا فشار خارجی و در واقع مثل اتحادیه اروپا، مثل دولت کانادا، مثل آلمان، فرانسه و آمریکا که در کنار همدیگه بیان و صدای اعتراض مردم رو به رسمیت بشناسن، نه اینکه پشت درهای بسته بخوان پرونده نقض حقوق بشر رو زیر پرونده‌های دیگه دفن بکنن. تنها راهش این هست جامعه ایران رو که نافرمانی مدنی میکنه متصل بکنیم به سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی تا این صدا سرکوب نشه و باز دوباره منجر به کشته شدن، شکنجه و یا آواره کردن و سرکوب کردن معترضان نشه.
در تجمع و اعتراضات روز دوشنبه دانشجویان دانشگاه تهران شعارهایی از قبیل بیکاری، بیگاری، حجاب زن اجباری نیز شنیده می شد. حرکت‌های انفرادی زنان در اعتراض به پوشش اجباری و خیزش‌های اجتماعی از منظر مهرداد درویشپور از حرکت‌های پراکنده به اعتراضات دست جمعی تبدیل می‌شود.
این واقعیتی است که اعتراض علیه حجاب اجباری طی سال‌های گوناگون به طرق گوناگون بازتاب پیدا کرد. اما اگر سال گذشته شاهد پدیده‌ای نظیر مسئله دختران خیابان انقلاب بود که به شکل انفرادی ولی اقتدار ایدئولوژیک نظام رو زیر سوال بردن، از طریق حجاب رو بر سر پرچم‌ها چوبی کردن و از سرشون برداشتن، این تأثیر خودش رو به گمان من گذاشته. امروز با توجه به اینکه خیزش‌های اجتماعی خیلی گسترده‌تر داره میشه در همه زمینه‌های گوناگون و هر گسترش خیزش اجتماعی، چه کارگری، چه گروه اتنیک، کارمندان و معلمان، چه زنان، چه دانشجویان، هر خیزش اجتماعی گامی در جهت فروپاشی بیشتر اقتدار و فروپاشی ترسه. این در نتیجه زمینه را هموار کرده که اعتراض علیه حجاب اجباری از اعتراضات پراکنده انفرادی به حرکت‌های دست جمعی تبدیل بشه و آنچه که ما امروز شاهد بودیم در دانشگاه در واقع یک اعتراض دست جمعی علیه حجاب اجباری به نظر من سرآغاز یک روند تازه است که با گسترش اعتراضات اجتماعی علیه حجاب میان دیگر گروه‌های اجتماعی تداوم خواهد یافت و این هم یک حوزه دیگری از چالش جدی نظام حاکم بر ایران خواهد.
از فرهنگ قویمی گزارشش رو میشنیدیم که از منظر جامعه شناختی به موضوع نوع پوشش زنان در ایران و حرکت‌های اعتراضی به اون پرداخته بود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا روز دوشنبه در مورد خطرات بروز ناخواسته برخورد نظامی ایران و آمریکا به شدت ابراز نگرانی کرد.
We are very worried about the risk of a conflict happening by accident with an escalation that is unintended.
جرمی هانت که پیش از جلسه وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل سخن میگفت، افزود که قرار است در این باره با همتایان اروپایی خود و همچنین مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا گفتگو کند. وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید این وضعیت به نظر او نیاز به یک دوره آرامش دارد تا همگی از رویکرد طرف دیگر آگاه شوند. جرمی هانت میگوید این مهم است که ایران بار دیگر به مسیر هسته‌ای شدن باز نگردد، وگرنه به گفته او همسایگانش نیز در پی قدرت هسته‌ای شدن برخواهند آمد. این اظهارات وزیر امور خارجه بریتانیا در حالی مطرح شده که ژان ایو لودریان، همتای فرانسوی او، نیز در روزهای گذشته از ایران خواسته بود از خود بلوغ سیاسی نشان دهد. روابط تهران و واشنگتن به ویژه در روزهای اخیر بسیار پرتنش بوده، تا جایی که آمریکا اعلام کرده ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن رو برای مقابله با تهدیدات احتمالی ایران زودتر از موعد به منطقه اعزام کرده است. چندین فروند بمب افکن B-52 و جنگنده های F-35 آمریکا نیز وارد منطقه شدند. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، با دیدگاه کارشناسان و تحلیلگران و صاحب نظران در بخش‌های مختلف خبری ما آشنا میشید. اما دیدگاه شما کمتر از دیدگاه های اونها به هیچ وجه نیست، به شرط اینکه اون رو با دیگر شنوندگان در میون بگذارید. 00420221122112.